إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. صحبت شد که خداوند از طریق قرآن به انسان تعلیم خاص میده، یعنی سالک از طریق قرآن تعلیم اشراقی میبینه، نه تعلیم اصولی مفهومی، نه به معنای این که میداند، به معنای این که حس میداند. و صحبت شد که از طریق تدبر در قرآن خداوند اسرار خودش رو به قلب انسان وارد می‌کند. در واقع تدبر در قرآن علت مؤده و آماده کننده اشراق و جلوه حقیقت قرآن است به قلب سالک. در واقع قرآن نیست که می‌دمه، قرآن وسیله است تا خدا بدهد اون چه دمیده است. مکمل این بحث، بحث صفحه 93 کتاب دونه که اون حدیث مشهور رو ببینیم، یک صفحه آخر مونده، می فرماد که اِنَّ لِلْقُرْآنِ زَهْرًا وَبَطْنًا. برای قرآن یه ظاهری هست و یه باطنی. بله، بطنهی بطنن الى سبعت ابتون یا سبعین باطنا بنابرای واقعی دارد. میگه همینطور این ادامه دارد تا برسه به هفت بطن یا هفتاد بطن. حالا صحبت بر سر اینه که این باطن قرآن اولا یکی که نیست، که همینطور بطن در بطنه، یعنی نظام طولی است، یعنی هر مقام غیبی خودش یک مقام عقیب داره. اون وقت برای این که انسان به اون مقام برسه، به اندازه که در عبودیت ظاهر با توجه به باطن جدیت به خرج بده، به این بطن دست پیدا میکنه. این دو تا شرط داره باید. یکی این که ظاهر رو به جد عمل کنه، اما به ظاهر متوقف نشه. دوم این که باطن رو قبله خودش قرار بده، از ظاهر غافل نشه. این که می فرمان باید در عبودیت ظاهر، حالا بعدا آخر بحث می خونیم، چون ظاهر در واقع اصلا جدای از باطن نیست، حذف ظاهر حتما بریدن از باطن نیست، در جاش بیشتر بحث می خونیم. یعنی پس نتیجه میگیریم که قرآن باطن داره، باطنش هم باطن داره. این یک. بعد روح انسان، قلب سالک از طریق توجه به باطن و عمل به ظاهر وصل به باطن میشه. این دو. سوم این که وقتی به یه مرتبه از باطن رسید، تازه آماده میشه که به مرتبه بعدش برسه، یعنی ابتن رو پیدا کنه. یعنی محالش کسی مرتبه نازله غیبیه، چون پای باطن که بیاد وسط، یادتون باشه پای غیب وسط، محال کسی مرتبه نازله غیبیه رو طی نکرده، مرتبه عالیه غیبیه رو بهش دست پیدا کنه. بنابراین این بطن قرآن اولین شرط سیر سلوک است، یعنی اعتقاد به بطن قرآن. و این فرهنگ عموما در ائمه به این خوبی به چشم می‌خوره، شیعه است که متوجه این مراتبه کم ما در خود بقیه فرق داریم، الا اینکه آخرش به یه نحوی با شیعه ارتباط ولایتی بالاخره با ائمه داره. آقای مولوی هم همین رو میگه، میگه تو نباید از این بطن ها بگذری. تعبیر خوبی داره، میگه هر بطنی مقهور بطن بالایشه. این لغت مقهوریت خوب لغتی است، یعنی قهار کسیه که همه وجود نازل زیر سلطشه است. همه وجودش یعنی اولی شرطش خلقشه است، یعنی نازله همه وجود عالیه را داره، یعنی مخلوق عالی است، هم مخلوقیتش مخلوقیت ایجادی است نه اعدادی، یعنی اتصال محض رابطه بتون و فلاسفه. درست میگن، اما تحلیل فلاسفه احتیاج به تفسیر داره. تازه همیشه بدونید سیر و سلوک یعنی عبور از باطنی به افکن. رابطه غیب همیشه طولیست، غیب عرضی که نداریم که، اما تعبیر طولی که تنها تعبیر فیلسوفان هست نارساست نسبت به همون تعبیر غیبی. غیب و بطن اینا خوب لغت داره. بعد میفرمان میگه آخه کسی که آدم خوب تعبیر کرده، میگه قرآن مثل آدم هست، مرتبه داره. وقت مشخصه کسی که آدم را فقط جسم دید، خاک دید، این همونه که قرآنم لفظ می‌دونه. یعنی این نوع نگرش خیلی نزدیک است به نگرش شیطان. کسی که قرآن را لفظ دید خیلی از شیطان جدا نیست. در قرآن داریم منافق کسی است که کم ذکر خدا الا قلیلا، یعنی ارتباط باطنی با قرآن برقرار نمی کنه. در سیرت شیطان قرار می گیره یه همچه آدمی، ولی اگه توجه به باطن شد اصلا شیطان تعلقات ظاهری رو نمی تونه چنگک توقف سالک کنه. میگه حرف قرآن را مدان که ظاهر است زیر ظاهر، باطنی هم قاهر است زیر آن باطن، یکی بطن دیگر خیره گرددن در او فکر و نظر. همین که آدم وارد حجب نورانی شد این خیرگی براش میمونه. زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خرده ها جمله کن، شهود محض میشه. بطن چارم از نبی خود کس ندید جز خدای بی نظیر و بی ندید. از بطن چارم به بعد مقام انبیاست، اما تازه انبیام خودشون درجه دار. یعنی همه خودتون میدونید مثلا در معراج حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرماند من حضرت ابراهیم را در آسمان سوم دیدم، یعنی معلومه که مقام حضرت، حالا من شک بین چهارم و سومش دارم، یعنی این که مقام غیبی حضرت ابراهیم و حضرت رسول صلوات الله علیه و آله پشت سر میذارم. درست است اون مقام غیب است و مقام بعد، اما خود اون در یه مقامات متفاوت است. همچنین تا هفت بطن ای بل کرم میشه مرتوز این حدیث معتصم، توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تیم. یکی مشکلات ما اینه که میان میگن آقا صد تا آیه رو کنار هم گذاشتیم این نتیجه را دار، این پژوهش است. شما فقط مثل اینکه قرآن یک کتاب سطحی است. کسی که اینجوری با قرآن برخورد کنه دیگه اصلا قرآن نشناخته، همین کتاب آقای اسرار آیات قرآن این بدترین برخورد با قرآن است که شده است. اسرار آیات قرآن و کامپیوتری میخوان قرآن درج کنن، نه اونم همینطور فرق نمیکنه. یعنی آقایون سیر تحول در قرآن، اسرار آیات در قرآن، ببینید دقیقا دوتا مهندس هم دم عرضشون، یعنی اینن فکر کردن قرآن یه ماشینه و میخوان از قرآن اسرار در قرآن، وقت صد هم یه قدم عمیق نمیخوان بشن، نمیخوان با سیر و سلوک برن جلو، میخوان با پژوهش، با آمار. آمار توقف انسان است در حد ظهور، کاری که امروز دنیای قبل یکی از مشکلات ما اینه که فکر میکنی غرب متفکر است. نه، غرب ظاهر رو پژوهش میکنه، میان مثلا انال کارای تربیتی، یکی از معضلات مردم همینه که میخوان با کارای پژوهشی مشکل تربیتی بکنن. این همونه که میخواد با جمع دستبندی آیات قرآن اسرار قرآن رو کشف کنه. با دستبندی بد نیست، اما تمام دستبندی ها هیچ سری از قرآن به شما نمیده. سر قرآن احتیاج به بطنیابی، سیر و سلوک از طهارت نفس است. یعنی باید پرده عقب بره، تمام دستبندی آیات توجه به ظاهر قرآن، توجه به لغات قرآن. اینکه قرآن فهمی نیست، این در حد شیطان است. این تا اینجا برد شیطان هست، رفتن تو باطن قرآن است که دیگه از یک مقام ظاهری به غیب رفتن و توجه بده، این دیگه نمیذاره شیطان ما را به چنگک خودش اسیر کنه. یعنی شما اگه افق روحتون رو بردید بالاتر از ظاهر، عملا توجه به اطراف تعلق آمیز نده. وقتی آدم هم خیلی آدم هایی نیستن که روی الفاظ قرآن بمونن. و ما یکی از این بزرگترین قرائ دنیا را میدونید که اینقدر فاسد بود که در مصر، که خودش یک کشور علیه السلام نیست، نوارش را ضبط کرده، ممنوع شد، چون تبلیغ بسیار بسیار فرد فاسدی شد. اینجوریه که اصلا تبلیغ بیش از حد ظاهر قرآن خودش یک ظلم به قرآن میشه. حالا بعد میخونیم، البته عکسش هرگز کسی معتقد نیست. یعنی حفظ ظاهر نکردن محال کسی به باطن برسه، اما توقف در ظاهر محرومیت از باطن. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تیم. دیو اینجا یعنی شیطان. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، مثال خوبیه که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. یعنی باید جان قرآن، من به همین مؤلف محترم عرض کردم اتفاقا که شما انسان رو در نظر بگیرید، مرتبه مرتبه اطوار داره، خلقناکم اطوارا، یعنی عمق و عمق و عمق داره. شما که با کامپیوتر دستبندی آیات میکنید، میفرمودن اگه این کار بشه همه مشکلات کشور حل میشه. بعد کتابشون چاپ شد هیچ مشکلی هم حل نشد. یعنی تصورات سطحی نگری یه همچه چیزی گفتم که اگر آفتاب سال 66 به پشت این زمین بخوره و کتاب من بیاد بیرون، دیگه ما هیچ مسئله اقتصادی نداریم، چون من حل کردم تو کتاب. یعنی این نحوه ظاهر نگری، این هم خودباوری میاره، برعکس باطن نگری که میفهمه تازه آدم هیچی در صحنه خودش نداره نسبت به اون قیبه بود. این روایت را که دقت کنی بیشتر مطلب روشن میشه. باز از این روایت خیلی ارزشمندی هم هست، یعنی تمام ائمه نقل کردن تا به پیغمبر رسید. از اون وسط صفحه 94 راجب قرآن میفرمود و لحوز دهرون و بعد فظاهره. یه پس قرآن چند تا چیز داره؟ دوتا، یه زهر، یه ظاهر و یه بعد. بعد می فرماد فظاهره حکم، و باطن و روحه، ظاهرش حکم است، دستور است، شریعت است، اعمال است، کن بکن نکن، و باطن و روحه برعکس باطن قرآن دیگه شریعت نیست، حقیقت است، علم است، دریافت غیبی است. ظاهر و هو عمیق و باطن و هو عمیق، عمیق خیلی زیباست، همه میپسندن، یعنی عوام هم ظاهر را میپسندن، یعنی ظاهرش طوری است که با روح عوام هم میخونه، و باطن و هو عمیق، اما باطنش خیلی عمیق. لهو تخومون و علا تخومهو تخوم، یا تخوم، لهو تخومون و علا تخومهو تخوم، تخم همون تخمه هست، باطن دوباره میگه برای اون یه اصل و مغز هست، اون وقت برای اصل و مغزش هم اصل و مغز هست. لا تحصا عجائبهو و لا تبلا غرائبهو، اصلا به حساب نمیاد عجائبهو، و لا تبلا اصلا بروز نمی کنه، بیرون نمیاد، ظاهر نمیشه اون غرائبش، اون چیزایی که خیلی فاصله داره با اصحاب. فیه مصابیح الهدا و منار الحکمه، در این قرآن چراغ‌های هدایتی هست و محل‌های نورانی پرحکمه. خب همینقدر ما میتونیم از این روایت این نتیجه رو بگیریم که باید یه جوری روح رو، پس روح آمادگی ارتباط با باطن رو داره، چطوریش رو یواش یواش، یعنی اول بدونیم موضوع سلوک و موضوع کشف مراتب و موضوع سیر و سلوک و موضوع حجب نورانی برای خروج از حجب نورانی یه چیز بیشتر نیست، همین قرآن است. اگر از ائمه یاد کردن در اون جلسه، ائمه ظهور مجسم قرآنم در حیات بشری، یعنی همه اون مراتب قرآن را از ظاهر تا باطن ما در ائمه داریم، ولی بالاخره ائمه از قرآن دارید که هر آیه ای، حالا اینجا مشکل رو یه خودش شاید بهتر بشه، هر آیه ای خودش همین هفتاد و بطن یا هفت بطن داریم، یعنی یه آیه و یه سوره هر کدوم جدا جدا همه این مراتب غیبیه را داره. مراتب متعدد قرآن رو همش رو هر آیه داره. من از قول علامه شنیدم که فرموده بودن یه آیه به من بدن قرآن ازش در میاره، و من در ارمیزان گاهی وقتا میبینم این کاری، یعنی از یه آیه همه، حالا بگید که اینکه با این حدیث نمیخونه، چرا؟ وقتی مرتبه غیب شد، در غیب کتابون احکمت است، سمت و سلت است، کتاب احکمه، حالا آیش هم اینجا داریم، کتاب احکم یعنی قبل از جلوه و فصل و آیه آیه، یعنی اونجا یه چیز همه چیز، یعنی اگه کسی بتونه از یه آیهی به بعد برسه، بطن هر بطنی در یه مرتبه همه قرآن است. حالا اگه به بطن بالاتر رسی، دوباره اون ابتن در مرتبه خودش هم بطن این آیه است، هم بطن همه قرآن. اینجاست که حضرت فرمودن امام حسن عسکری علیه السلام مردم راجع به بهشتی میگن که حضرت آدم چی خورد، اون راوی میگه گفتم که بعضی ها میگن گندم خورد، بعضی ها میگن که نمیدونم گلابی خورد، بعضی ها میگن علوم آل محمد بود، ممنوع بود خورد، صلوات الله علیه، ما فهمدن همش را درست میگه، یعنی اونجا اینجوریه، اونجا یه همچی مقامیست که همه در یه جا هست، فقط این مسئله علوم آل محمد صلوات الله علیه هست، ممکنه از یه خورده فعلا نتونیم روش معنی کنیم یعنی چه، که تو حضرت آدم طمعه همچی مقامی را کردن، میگه گناه میمونه در جای خود. پس اینجا التفات بفرمان که این حدیث را میخونیم و روش باز کار میکنیم، صفحه 95 وسط صفحه، فی تفسیر العیاشی عن جابر قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از حضرت باقر میگن که سوال کردم عن شیء من تفسیر القرآن، راجع به قرآن، فعجابنی بالاخره یه جوابی هم دادن، یه سوالی کردن و یه جوابی هم دادن. فقلت جعلت فداک کنت عجبت فی المسألته به جواب غیر هازا قبل الیا. فقلت می فرماد که خداوند مرا فدای تو گرداند، روز قبل جوابی غیر از این جوابی که امروز می‌فرمایی به من دادی. حضرت در جواب می‌فرمان که یا جابر، ان للقرآن بطنا وللبطن بطن و زهرا وللزهر زهر. ای جابر، قرآن بطن داره و بطن اونم باز بطن داره و زهر و ظاهر داره و ظاهر اونم باز ظاهر داره. و لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، و هیچ چیزی به اندازه تفسیر قرآن از عقول مردم دور نیست. یعنی اونچنان نیست که خیلی راحت با یک تفکر اولیه حقیقت قرآن در اختیار انسانها قرار بگیره. ان الآیت تکون اولها فی شیء و آخرها و آخرها فی شیء و هو کلام متصل یتصرف فی وجوه. فرمان آیه اینطوری است که اولش در یک مسئله است، آخرش در یک مسئله دیگه، کلام متصلی است که به وجوه متفاوتی احیا شده است یا به وجوه متفاوتی غنی شده است، تصرف در وجوه متفاوتی درش هست. هم اینجوره که به اعتبار پایین همه اینا بطن و بطن در بطن، هم به اعتبار مرتبه پایین مرتبه بالا بطن، به اعتبار مرتبه بالا مرتبه 15. همین هم یه مشکلی برای عرفا ایجاد میکنه. عرفا دقیقاً از قرآن همون را میفهمند عنوان ظاهر که برای ما باطن. این ما میگون که اینه ای از کجا آورد، یعنی همین حسی که ما داریم از ظاهر آیه که آقا این همین اصلا غیر این نیست، یه سالک همینا میفهمید. یعنی برای سالک این که نسبت به ما بطنس زهر زهر، یعنی ظاهر ظاهر. اینجور نیست که اونا حس بطنی بکنن، اصلا حس بطنی ندارن. این یعنی وقتی حس بطنی نداشتن تعجب میکنن چرا بقیه نمیفهمن. اینجاست که مشکل براشون میشه. بعد میگن یه مقام بالاتر هست، مقام رعایت بقیه، یعنی نه از اون جهت که براشون بطن است، از اون جهت که در مقام تعلیم قرار بگیرن، یواش 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 خودشونو بیارن در سطح اون و مثل اون بطن ببینن، تا یواش یواش برسونندش به اون چه که خودشون دست پیدا میکنن، که این خودش یک کار مشکلیه. برای همین میگن بعض انبیا به مجرد این که نبی میشدن ساکت میشد، دیگه رسول نمیشد، یعنی تا آخر عمرشون هیچ چی نمیتونستن برقرار، چون که نبی فقط بود. یعنی گرفتن حق را داشتن، به بعد میرسیدن، اما ظهور رسولی مقامشون نبود، رسالت نداشتن. یا تو عرفان بهش میگن خرس، یعنی گنگی محض، یعنی اصلا دیگه نمیتونن، یعنی اون مقام درشون متوقف میشه. یه نحوه تحیر، بله یه نمود تحیر همین هست. کسی که فوق این مسئله بشه یه معلم میشه، تعلیمم میتونه بکنه. حتما باز شاید منظور امامم در نهج البلاغه که میفرمان کسانی هستن که در آسمان ها مشهورتر از زمین، یعنی این رسالت ابلاغ به عهدشون است. باز این روایت هم حتما دارید، اولیای تحت قبابی لا یعرفونهم احدا، اون اولیای من زیر قبه من، هیچ که اونا رو نمیشناسه. وقت یه سری اولیا هستن بقیه میشناسن، اون اولیایی که رسالت تعلیم رو دارن رو بقیه میشناسن، ولی اون اولیایی که رسالت تعلیم رو ندارن اینا دیگه قفل استن شد.
هم انبیانش به هم مقامات دارن، به قرآن که مقامات دارن، پس همه یه انبیان قرآنی چه دیگه فهمه؟
مطمئنن، اما ائمه مقامشون مقام قرآن است. نه ائمه مراتب ندارن، ظهور متفاوت دارن.
مقام
قرآنی چه دیگه؟ آره، بله، علماء امتی، افضل من انبیاء، یعنی مقام ائمه خود مقام قرآن است. یعنی شریعت برای ما قرآن است دیگه، یعنی هیچ فرق بین پیغمبر و امام از نظر دریافت قرآن نمی کنن. فقط پیغمبر مؤسس شریعت، جاده را پیغمبر کشیدن. و یکیه وقتی قرآن دست اومد که دیگه همه چی دست قرآن، سقف نزول حقیقت قرآن، یعنی اولین نزول ممکنه حقیقت قرآن.
باید چه میگه اصطلاح رو این هفتاد بعد هست بجایی میگه نبوت این هفتاد مرد داره چه اطلاعاتی
داره؟ درکه خب نبوت یعنی درکه خبر غیبی میخونه با هم، اتفاقا تأیید این روایت هست. اگه من ماخه تو این روایت که سبعین است یا سبع بحثه، شاید به کمک اون روایت بتونیم سبعین رو بیشتر تأیید کنیم.
سبعش
نه هر دوش هست، هر دوش روایت هست. اصلا عددی یعنی اصلا در قیب کسرت نیست، یعنی حالت است. نمونه خوب شما، شما از مراتب عبادت خودتون میتونین یه روزنه از مراتب، یعنی شما تو هر عبادتی یه حالی نداری، مراتبتون فرق داره. تازه بعضی مراتب غیر اون مرتبه است ولی پایین تر از اون مرتبه هم نیست، یعنی توجه به مرتبه ایست و توجه به مرتبه ای، نه اینکه نزول از مرتبه ای. مراتب ظاهر و باطن، این صفحه 95 رو ببینید، میگه مراتب ظاهر و مراتب باطن همان مراتب و مدارج حقیقت قرآن هست. حقیقت قرآن یعنی چی؟ یعنی اونجایی که قرآن قبل از نزول موجود است، حالا موجود است. نمیگن حقیقت قرآن، چه بگوید کتاب مبین، چه بگوید ام الکتاب، چه بگید لوح المحفوظ، یه حقیقت هست که چون نمیشه با الفاظ گشود پرده رو، الفاظ متفاوتی بکنم با ام الکتاب، میخواییم بگیم که همه ریشش اونجاست. با کتاب مبین میخواییم بگیم آقا روشنایی محض، با تعبیرایی مثلا کتابون احکمه، یعنی خیلی استوار است، اصلا تغییر در اونجا وارد نیست. یک عروس هجله نشین است که نمیشه با یه لغت و یه لفظ تفسیرش کرد. بعد نوشتن حقیقت ها این نزول پیدا میکنه، نزولش خودش مرتبه است، منازل است. چند تا شد پس؟ پس تا حقیقت دستی هیچ کی بهش نمیرسه. نزول که نیست که، منازل است. این دو نکته. سوم این که سالک همیشه در سیر و سلوک خودش با یکی از این منازل ارتباط داره. چهارم این که منزل بالایی احاطه به همه منازل نازل است. حالا میخواد آیات خیلی خوبی خود کتاب داره، صفحه 96 حقیقت قرآن یا تعویل آن. تعویل اسمش چیست؟ یعنی اون مقام حقیقت اول. تعویل نم که میدون اگه بپذیریم که مقام معصوم مقام تأویل از فقط، یعنی یکیه که میتونه این قرآن را به اون حقیقت وصف کنه، بقیه نازله را به عالیه وصف میکنن. یه عارف سالک که تفسیر میگه جزمی نمیتونه تفسیر بده. چرا؟ چون نازله را به عالیه وصف میکنه، اما نه عالیه را به حقیقت وصف کنه. نزول عالی داریم و نزول نازل یا دانی، اما حقیقت یه مقام است که عند الله است دیگه. اون حقیقت این آیه ولی کتاب المبین، قسم به کتاب المبین. چرا گفت مبین؟ یعنی اصلا هیچ پنهانی درش نیست. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما اینا لفظیش کردیم، زبون عربی یعنی یه زبونی که بشه بفهمیم. حالا عربی صفاتی داره که خوب زبان، اما بحث سر اینجا نیست که آقا آوردیمش تا لفظ پان لعلکم تعقلون، یعنی اگر که به اندازه لفظ نیورده بودیم شما نمیتونستیم بفهمید. فهم بشر به کمک این الفاظ نردبانی برای ارتباط با باطن قرآن تهیه میکنه. و انهو فی ام الکتاب لدینا، اصل مسئله در ام کتاب است پیش ما، مقام لدالله، لدالله بهش میگن، لدینا است. خب مثل علم است پیش خدا، روش فکر کنیم. علم که این خدا مگه علم پیشش نیست؟ اما عین علم است دیگه، یعنی مقام مقام اتحاد ذات و صفات است. وقتی میگه لدینا یعنی مقام ماست اونجا. حالا ببین چه قرآن عجیبی است که از خدا کش اومده است به تعبیری تا این دنیا. یعنی اگه کسی بخواد اون مقام را باش ارتباط پیدا کنه، فقط باید از طریق جاده قرآن بره. یعنی وقتی میگه لدینا یه مژده است به اهل سلوک، یعنی اگه بکشی یا بیای به ما میرسی، یعنی یه خبر خوش است. لعلیون حکیم، خیلی. حالا این لعلیون حکیم ما به خود خدا بزنیم یا به قرآن فهم کنیم، این مترجم به قرآن زده، یعنی هر آینه اون قرآن چی داره؟ مرتبه بلند محکم داره. باز این آیه رو نگاه کنید، اون پایین صفحه پاراگراف بعدی میفرماد کتابون احکمت آیاته. این نکته خوبی داره توش میده. خب نمیدونیم احکمت آیاته یعنی چه. خب خودش بعد میگه ثم فصلت، پس یعنی قبل از فصلت احکمت، فصلت یعنی فصل فصل آیه آیه دیگه. ثم فصلت یعنی اونجا که پیش شماست مقام فصلت دیگه، که فصل فصل آیه آیه و موضوع موضوع شده. خب پس یعنی قبل از فصلت احکمت، یعنی قبل از فصلت مقام جمع است. آیا شما خودتون تو علم النفس نخوندین که مقام غیب مقام جمع است؟ یعنی این مقام غیب هم مقام صعود انسان است. یعنی انسان از طریق قرآن اون بواطن نفسش رو تازه میبینه. یعنی نفس انسان که نزول قرآن است، چرا؟ چون من روحیه، روحی یعنی از اونم، از اون برم میگه که چی؟ لدیناس مقام غیب قرآن. از اون طرف هم نزول ما وصف میشه به روح حق، از اون برم قرآن نزولیست که وصف میشه به حق. یعنی شما قرآن رو ببینید خودتون رو ببینید، یعنی قرآن آینه ما. همون فرمایشی که فرمود که چی؟ تو یه قرآنی که بعد داری و بعد بعد داری. همون که فرمود من قرآن ناطق، همون که می فرمان انسان کامل قرآن مجسمه. باز آیه بعد و قرآنن، اینم خوبه، و قرآنن فرقناه لتقرعه علی الناس. میگه و قرآنی است که ما فرق گذاشتیم بینش، یعنی فصل فصلش کرد، آیه آیهش کردیم، تفسیر همونه. چرا این کار کردی؟ برای اینکه بشر نمیتونه بفهمه. بشر مقام غیب محضه که نمیفهمه. باید نازلش کرد و جدا جداش کرد و فصل فصلش کرد لتقرعه علی الناس، برای اینکه پیغمبر تو اونا بخونی برای مردم، یعنی وسیله وصل است به اون مقام غیب این قرآن جدا جدا شده. بعد می فرماد علامه علاموکس، یعنی با تعمل، یعنی تون تون نه، یعنی 23 سال، یعنی یواش یواش، یعنی با تعمل و با درنگ، یعنی نمیشه یه مرتبه حقایق رو به قلب انسان ها داد، باید با همین آیه آیه و تدبر تو آیات آیات برسن. بعد و نزدلناه و تایید قبلیست، ما نازل کردیم اونا چطوری؟ تنزیلی یعنی تدریجی. پس فلسفه تدریجش برای هدایت بود. واقعا این آیه سوره اسراء است. یکی اشکالایی که می‌گرفتن به پیغمبر این بود که چرا قرآن یهوی برات نیاورد جبرئیل؟ اگه تو یواشکی یه جا درس نمی‌خونی یا یواش یواش ارائه بدی، چرا قرآن یهوی برات نیاورد؟ قرآن جواب میده، این جواب اونا هست، ما هم توش چیز گیر میاریم که اصلا فهم بشر ظرفیت نداره، باید یواش یواش ارائه بدیم. چرا؟ که پیغمبر تو هم یواش یواش برای مردم بخونی، آمکسم بکنی. چرا؟ برای اینکه نزلناه و تنزیلا، ما میخواییم با تدریج و یواش یواش این حقایق غیبی را محقق کنیم. ما اینجا بحثمون حالا فقط همین است که یادمون باشه تنزیلیست، باطن داره، پنهان داره، پنهانش هم پنهان داره، تا نحوه ارتباط با قرآن رو بشناسیم. لازمه ارتباط به قرآن کشف شخصیت قرآن هست. اول بدونیم با چه شخصیتی رو برون، شخصیت تدریجی، شخصیت تنزیلی، تا حوصلمون سر جاش باشه و استدام هم در کارمون باشه. بعضی ها فکر میکنم اگه یه آیه را خوب مسلط شدن دیگه این آیه را فهمیدن، اینا باید بترسن اگه ده سالس از این آیه یه چیز میفهمن، اینا باید یه خبر بدی براشون باشه که ده سال از به روح این آیه پی نبردن، و اگرم به روحش پی بردن به روح روحش پی نبردن. یه خبره که یه پسیست که توقف هست.
یه پنزان
بله همینه، یعنی قرآن پس میشه گفت که حقیقت قرآن انزلناه فی لیلت القدر، همینه میگه، یعنی پس مقام کل قرآن بر پیامبر نازل شد، اون حقیقت قرآن، اون ثم فصلت 23 سال طول کشید. هر دوش، چون جبرئیل به مرور اومد، اون مقام فوق جبرئیله، داریم اونم داریم که همون آیه سوره چیست که لا تعجل، دو جا قرآن لا تعجل داریم که یعنی پیامبر زودتر از جبرئیل نبود، یعنی این برای جبرئیل، یعنی پیغمبر از طریق جبرئیل یه بار قرآن گرفتن، یه بار فوق جبرئیل گرفتن، یعنی اون مقامی که جبرئیلم واساد و پیامبر رفتن در معراج، یعنی سعی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله یه بار کل قرآن گره انا انزلنا فی لیلة، یه بار 23 سال گره. حالا فرمایشتون درست که آیا این 23 سال برای خودشون تفصیل بود یا برای مردم؟ علل قاعده برای مردم باید باشه، من تو ذهنم نه برای مقام حیات اجتماعی اینا میشه، ولی بالاخره اینا خودتون تو خودتون هم کشف کنید دیگه، به یه مقام رسیدید تا مثلا دیگه هیچ شرایطی شما رو از اون نزول نمیده، یعنی اگه اون مقام تثبیت شد مثلا عصبانی هم که بشی، مثلا یه مؤمن عصبانی هم که بشه خلاف شرع ازش سر نمیزنی، یعنی تو عرصه های اجرا باید مثلا منظور مثلا اجرای اجتماعی اگه اون مقام حفظ نشد براشون اشتباه، از اون طرف پیامبر بی اشتباه است، یعنی این است که تو اجرام نزول اون حفظشون میکنه. حالا مثال میخوام بزنم، یعنی اگه یه آیه نیامده است پیامبر به اون آیه عمل میکنن خودشون شخصا یا نمیکنن؟ سلام میکنن. اگه نکنن اسمتشون میره دیگه. یعنی آیاتی برای مردم نیامده، اما حالا مقام پیامبر چی؟ باید حفظ بشه با اون مقام کل. برای همین هم میگن اگه امام علمشون حصول شد دیگه هدایت نمیتونه. یعنی اگه امامی چیز از یکی دیگه یاد گیره این نمیتونه مقام هدایت باشه. چرا؟ برای اینکه فرداره که هنو بلد نی، این که به ما میگه مال امروزه، فرده یه سی میخواه اضافه بگه، پس تو امروزش فرده نیست، پس هدایت کامل نیست. پس باید حتما یکی باشه که کل حقیقت پیشش باشه تا امکان هدایت راستش باشه. شاید بگون معلمات چی؟ نه ما و شما هممون به قرآن هدایت میکنیم، نه به خودمون. حالا اگه به خودمون هدایت کنیم فقط ضلالت میکنیم. اگه به قرآن هدایت کنیم که پس ما هدایت نکنیم، در واقع به قرآن مردم رو دعوت میکنیم. این که پس ما مقام هدایت نیست، مقام تعلیم حصولی هست. مقام هدایت اولین شرطش داشتن همه حقیقت. پس پیامبر در طول 23 سال نمیشه آیه‌ای که براشون نیامده است خودشون نداشته باشه. و اینم نکته است، ببینید هم هست و هم چقدر مهمه که باشه. همین جوره که انا انزلناه فی لیلت القدر و هم وای اگه نبود. یعنی اگه آیه سال 22 برای پیامبرم سال 22 بود، عملا پیامبر باید آیه سال 22 را سال اول عمل نمی کردن و این دیگه هدایت نبود. در تاش بحث است، یعنی اگه ما بتونیم ثابت کنیم هدایت بدون علم کلی نیست و بتونیم ثابت کنیم که محال از خدا بشر اون برهان لطف هست، می کنیم توی امامت برهان لطف اینو می خواهم. اگه بتونیم ثابت کنیم خدا بشر را بی هادی هیچ وقت نمیذاره، لازمه هدایت هم علم کل است، همه مدعیان هدایت غیر معصوم زده میشه، چون لازمش علم کل است. هیچ کس نمیده بگه من علم کل دارم، معصوم هم اصرار داره من علم کل دارم. از اون طرف هم برهان لطف ثابت میکنه محال از جهان بی هادی باشه، هادی حقیقی هم یعنی علم کل داشتن. پس نه اینا که مدعیان علم کل دارن نه هادیان، جهان هادی میخواد بیان بگردی میبینیم که اگه راه تضمین شده ای هست که معصوم صلوات الله علیه اجمعین هست، پس مشکلی نمیشه. یعنی شیعه منطقی ترین تفکر داره. بله این نکته که میفرماد مقام کشف کل قرآن لازمش طهارت کل است، اینم آیه قرآن داریم، اینا بخونیم صفحه 97 پاراگراف دوم. انه لقرآن کریم، کریم یعنی مرتبش خیلی بالاست، یعنی یه قرآنی نیست که در دسترس همه باشه. پس منظور این قرآن نیست که در دسترس همه هست، پس این نیست. فی کتاب مکنون، اصلا در یه نوشته ایست پنهانی. لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا، یعنی مطهرون میتونن گیر بیان. حالا اطلاق مطهر طبق آیه قرآن به معصوم صلوات به اهل البیت میخوره، اون یه بحثی، فعلا موضوع بحث اینجا این نیست. موضوع بحث نیست به اندازه طهارت از صفات نقص و غفلت ما با قرآن ارتباط داریم، یعنی سخن اطلاقش که موجب نمیشه که ما را از صحنه خارج کنه، که این میگه لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرون میفهمن. خب مطلق طهارت مطلق مس، التفات هم میفهمن دیگه، بحث مس هست نه علم. یعنی مقام غیر مقام علم نیست، مقام اتصال هست. مقام علم و اینا مال این دنیا هست، اونجا مثل من شما که با شما متصل هست. لا یمسه، متحد نمیشه الا مطهرون. خب من خودم شاید چندین سالی آیه رو میخوندم ولی مسد علم میگرفتم. یعنی اینه که میفرمادن یفته که فکر کنه، اصلا از روز تالا اشتحال ما نمیدونی فردا چه خبر میشه، یعنی فردا، ولی معلومه که وقتی میگن مس نظرشون علم نیست، اگر هم گفتن علم وقت میریم تو فکر چرا میگن مس. خب مقام غیبی است، اونجا مقام دعا علم دوگانگیست، علم ذهن نمیاره وسط. وقتی بحث علم میکنیم اون من منظورم علم حصولیه دیگه، چون علم حضوریه بی خودش میشه گذاشتیم علم. علم حضوری واقعا تعبیر علم براش رسانیست، همون مس دریافت وجدانی، یعنی اتحاد با خود. لا یمسهو خیلی لغت رساتریه. بعد میگه که هر کس به اندازه طهارتش اتحاد داره باش، لا یمسهو الا المطهرون. خب دریچه را برای ما هم باز گذاشتن. و بعد میفرمان آقا این قرآن که اون مقام رو داره که در کتاب لا یمسهو، برمیگردید به کی؟ به اون قرآن کریم یا به این الفاظ؟ هیچ دلیل نداره به این الفاظ برمیگرده، چون بعدش گفت فی کتاب مکنون، یعنی اون قرآنی که مقامش کریمه همونه که در کتاب مکنونه، یعنی نه این الفاظ. و وقت اون که مقامش کریمه و در کتاب مکنونه، لا یمسهو، تماس نمیگیرد او را الا کی؟ متحرونه. یعنی اون مقام لازمش تفاوت است، این مقام لازمش تجریده. بعد میفرماد تمزیل و منرم بلد، یعنی یه نزولیست، یعنی موضوع عوض ظاهرم میشه، یعنی نزولیست از رب عالمین، شاید بخواد نظر ما را به همین قرآن بندازه، یعنی پایین تر از مقام کتاب مکنون، یعنی حالا نزول پیدا کرده است. این نزول از رب العالمینه. به تعبیر چی اینا میتونیم این معنی رو بکنیم؟ به تعبیر بقیه آیه ثم فصلت. پس یه بحث اینجا شد که حقیقت قرآن یه چیزیست که طهارت مطلق میخواد، دومی که مقام قرآن مقام نزول است، این مقام نزول درجه داره، سالک بر اساس مراتبش با اون درجات تماس میگیره و اون مقام اصلی مال مطهر اصلی است که حضرت رسول اهل بیت باشن. حدیث جابرم تصدیق همین رو میکنه، اون دیگه بر حدیث جابر خودش اسرار توش خوابیده است که جاش نجاست. حقیقت قرآن یا تعویل آن نزد خدای متعال محفوظ است. یعنی چه؟ یه وقت سقوط و نزول داشتیم اگه نظره میباشه، گفتیم عالم ماده مقامش مقام سقوط هست، یعنی اگه اومد پایین بالا نیست، مقام عالم غیب نزول است، یعنی اگه اومد پایین از بالا تکون نخورده است. مقام اصلی قرآن اندالله است، هرگز هم اون مقام پایین نمیاد، جلوه هاش نزول است، یعنی اون از مقام اندیت خارج نمیشه. ما در علم نفس مشکل نداشتیم دیگه برای این که وقتی مقام غیبی رو در نظر بگیریم دیگه اون مقام محفوظ است، پس اندالله است. این نزولا باعث نمیشه که اون اندالله‌اشو از دست بده بگذاریم. میفرمان این اینا مراحل و مراتب تمزیل حقیقت قرآن. ما تاکیدمون اینجا اینه، ببینید یه مقام داریم، مقام نه معناست نه مقام نفس است، بهش میگیم حقیقت. یه مقام است، مقام معناست که مقام سالک است، میتونه با مقام معنای قرآن تماس باشه. یه مقام، مقام لفظ است که با حیوانات چرا، یعنی هیچ مقامی فوق مقام حیوانا نیست، لفظ است، صوت است، حتی صوت منظم است. ارزش و عظمت این لفظ نیست که ظهور یه معنای بلند است. و حالا میدونیم که احترام لفظ به قدری برای ما واجب است که کوتاهی به لفظ محرومیت از معنی است. خب حالا یه مثال بزنیم روشن بشه فرق مقام عقل و ذهن و لفظ و شما در هر کلمه‌ای داشتید. هر کلمه‌ای در یه مرحله لفظ است، همین کلمه همین حالا متصل به معنی است در مقام شما، یعنی شما یه معنا رو دارید و لفظ میکنید. خب این معانی در یه مقام غیب و غیب است، یعنی هیچ چیز معانی در مقام لفظ دون متفاوت است. معنای خوبی غیر مقام معنای مثلا زیبایی است، معنای زیبایی غیر مقام شجاعت است، معنای شجاعت است. اینا در مقام لفظه. خب حالا مقام منتون یا بگو عقل، مقام عقل یا مقام قلب، هیچ کدوم اینا نیست، یه مقام اتحاد غیب الغیوبی است. اون مقام حقیقت یه مقدار میشه شبیهش کرده اون مقام قلب و عقل، که هیچ چیز اونجا هویت فصلی ندارن، آیه آیه و لفظ لفظ، معنا معنا اونجا نیست، به یه معنی است. ما در حجب نورانی با این معانی داریم، فقط معانی مرتبه منزل دارن خودشون. وقت خودتون باز متوجه اتصال لفظ و معنا خیلی شدیده، اصلا اینقدر شدید است که گاهی وقتا ما فکر میکنیم ما داریم معنا از طرف میگیم، من دارم اینجا حرف لفظی میزنم، ناخودآگاه شما معنا میگیم و اصلا سخت برادون تجزیه و تحلیل کنیم که از این لفظ دارم معنا میگیرم، فکر میکنیم معنا داریم میگیریم با هم دیگه. این ارتباط واسطه اینقدر متحد است با عرض. این نکته که روشن بشه، این نکته روشن میشه که اگر سالک زحمت بکشید از این الفاظ یه قدم بیاد بالا دیگه عیشش شروع میشه. یعنی مشکل نیست که لفظ قرآن اصلا قرآن نیست، واسطه ماست با قرآن، مثل من و شما هم. لفظ من اصلا من نیستم، شما کافیست که از الفاظ عبور کنید مشکل حل میشه. لفظ قرآن، لفظ قرآن است، قرآن از بعد لفظ شروع میشه، برای عوام نه، برای عوام نه، اما برای سالک قرآن اصلا در لفظ قرآن میبینه نه لفظ. شما مگر نه اینطور نیست، ما با هم مگه همینطور زندگی نمیکنیم؟ شما در الفاظ من مگه معنای منو نمیبینی؟ من مگه تو الفاظ شما معنا، یعنی ما از کجا داریم با هم ارتباط پیدا میکنیم؟ شما گاهی ممکنه سه روز اینجا نشستیم با هم حرف میزنی اصلا متوجه لباس من نیست، متوجه الفاظ، بعد اگه بگن آقا چی چی گفت معنا رو داری، الفاظ خودتون استفاده میکنی. اون چه که شروع من و شماست از بعد از الفاظ است. حالا اگه یک کسی از الفاظ خارج نشد اصلا سیری نمیتونه بکنه. حالا این جمله که بزرگان ما میفرمان که قرآن آینه است، یعنی این منظور اینجا قرآن یعنی همه الفاظ، الفاظ قرآن آینه غیب است و اونم درست در میاد که اون آقا به پسرش نصیحت کرده بود که وقتی میخوای قرآن بخونی این حس باید درد باشه که همین حالا به تو نازل شد. حالا در درجه دلم میخواست این ظاهر و باطن رو بخونم، انگار نمیرستیم، نه؟ میخوام ازش بخونم، حالا بذارین آماده باشی، این حساسه و سر ظاهر و باطن قرآن از هم جدا نیستن. باشه تا بعد بخشم و شنگم لا علام حمد و آلام.